خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری تشکر میکنیم، از حضور شما دوستان، و همچنان سپاسگزار هستیم از همکاران ما در برنامه که تقدیم حضورتان کردن تحت عنوان زنده باد زندگی. دعوت میکنیم لطفاً با ما همراه باشید.
آیا میدانید؟ آیا میدانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض درود و سلام و وقت بخیر داریم حضور شما عزیزان. با آیا میدانید دیگر با شما هستیم. آیا میدانید فخر رازی که بود و مزار آن کجاست؟ فخر رازی از برجسته‌ترین حکما و علمای جهان اسلام است. او در علوم عقلی، نقلی، تاریخ، کلام، فقه و اصول، تفسیر، حکمت و علوم ادبی و همچنان ریاضیات سرآمد عصر خود بود. فخر رازی در زمان امرای غور در هرات زندگی میکرد و حاکمان غوری، به خصوص شهاب الدین و غیاث الدین غوری، همیشه ضمن اینکه از مقام علمی فخر رازی تجلیل میکردند، به او عنوان شیخ الاسلام را نیز عطا کردند. در برخی از منابع نقل شده است که پای درس فخر رازی بیش از 2000 تن از دانشمندان زمان حضور داشتند. در منابع مختلف آثار فراوانی از فخر رازی معرفی شده است که معروفترین آنها تفسیر مفاتیح الغیب مشهور و تفسیر کبیر است که هنوز مورد استفاده علمای اسلامی قرار می گیرد. فخر رازی در روز دوشنبه همزمان با روز اول عید سعید فطر سال 606 هجری قمری در 63 سالگی در شهر هرات درگذشت و در همان روز در شمال غرب این شهر، در منطقه‌ای که آن دوران به نام مزداخان معروف بود، به خاک سپرده شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات نوشته رسول پویان آمده است، در زمان سلطان حسین بایقرا امارتی بر مزار فخر رازی آباد شد، ولی در جریان درگیری که میان شیبانیان و صفویان رخ داد آن مقبره ویران شد. در سال 1328 خورشیدی ایوان کوچکی توسط شخصی با نام حاج آدم خان احداث و لوحی بر سر مزار فخر رازی نصب شد. در سالهای اولیه حکومت ظاهرشاه در سال 1320 خورشیدی، زمانی که عبدالله خان ملکیار والی هرات بود، ایوان بزرگی در مقابل آرامگاه فخر رازی ساخته شد که تا زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان پابرجا بود. با ادامه درگیری میان مجاهدین و نیروهای متجاوز شوروی، مزار فخر رازی به تدریج در دهه 1360 خورشیدی بر اثر آتش جنگ ویران شد. در کتاب جغرافیای عمومی هرات آمده است که پس از تحولات اخیر در افغانستان در سال 1374 خورشیدی، مزار فخر رازی توسط یکی از تاجران هراتی از نو آباد شده است. در حال حاضر آرامگاه فخر رازی در شهر هرات یکی از بناهای بزرگ تاریخی این شهر شمرده می شود و زیارتگاه مردم این دیار است. تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه آیا میدانید. تا سلامی دیگر، بدرود.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی ها از موشکی استفاده می کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می گویند. معمولا به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خود بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می‌شود.
با اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران 11 به وقت افغانستان توجهتون را جلب میکنیم به دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. صدر اعظم پاکستان پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به وی تبریک گفت و برای همکاری با دولت جدید این کشور در مورد روند صلح افغانستان و منطقه اعلام آمادگی کرد. با گزارش ایرنا، عمران خان شنبه شب در حساب کاربری خود در توییتر نوشت دولت پاکستان به همکاری خود با رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای برقراری صلح در افغانستان و منطقه ادامه می‌دهد. اسد عمر وزیر توسعه و برنامه‌ریزی پاکستان نیز در حساب کاربری خود در توییتر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به جو بایدن تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهوری جدید آمریکایی‌ها با استفاده از اختیارات خود به ویژه با ترویج صلح در جهان به ویژه در افغانستان کمک کند. رسانه‌های پاکستان از ساعات گذشته و همزمان با اعلام پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا آن را پایان جنگ اعصاب در آمریکا توصیف کرده و نوشتند آمریکایی‌ها بایدن را به ترامپ ترجیح دادند. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از عدم پیگیری قضایای جرمی علیه خبرنگاران ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است باید مقامات دولتی این موارد را توسط دستگاه قضایی بررسی کند. همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات میگوید عاملان خشونت‌ها علیه خبرنگاران تاکنون محاکمه نشده و این کار باعث افزایش خشونت‌های بیشتر در برابر خبرنگاران شده است. فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در زون غرب افغانستان و گزارش با این موضوع.
متاسفانه طیف خبرنگار در افغانستان همواره مورد بیمهری قرار گرفته و عمدتاً از سوی گروه‌های مختلف که در کشور فعال هستند خشونت‌های هم بر علیه آنان روا داشته شده. در خیلی از موارد دیدیم که خبرنگاران حتی ترور شدند، لتوکوب شدند، توهین و تحقیر شدند و همواره همین مسئله نگرانی‌ها را در بین مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران هم به وجود آورده. به همین منظور همایون نظری، مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات، به رادیو دری گفت عاملان خشونت‌ها علیه خبرنگاران تا کنون محاکمه نشده و این کار باعث افزایش خشونت‌ها بر علیه خبرنگاران بوده است. وی بیان داشت در حکومت هم اراده‌ای برای پیگیری عاملان خشونت علیه خبرنگاران وجود نداره. او همچنان گفت نسبت به گذشته نوعیت خشونت‌ها در برابر خبرنگاران هم تغییر کرده است. آقای نظری یادآور شد از آغاز سال جاری تا کنون 80 تن از خبرنگاران در افغانستان مورد خشونت قرار گرفتند. مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات در ادامه افزود این کمیته خواسته های خود با شورای عالی مصالحه افغانستان هم شریک ساخته تا در مذاکرات صلح به آزادی بیان هم توجه صورت بگیرد. در این حال مونسه حسنزاده معاون اجتماعی والی هرات گفت اداره محلی متعهد است تا تمام قضایای خشونت علیه خبرنگاران به درستی مورد بررسی قرار بدهد. به گفته وی کسانی که در برابر خبرنگاران دست به خشونت میزنند حتی مقامهای ادارات دولتی هم که باشند با آنان برخورد جدی و قانونی خواهد شد. خانم حسنزاده در ادامه از کمیته مسئولیت خبرنگاران هرات خواست هر ماه یک بار جلسه برگزار بشود تا مشکلات به وجود آمده در آینده اصلاح بشه. از سوی هم دکتر نجیب الرحمن حدید رئیس دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات گفت باید نوعیت جرم در قانون تعریف بشود تا زمانی که قانون در این باره بر حال مواردی را واضح نسازه جرم مشخص نیست و عاملان از او هم مورد پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت. او علاوه کرد که اول باید در قانون ادبیات حقوقی آن به درستی مشخص بشود تا این چالش ها برطرف گردند. از چند سال گذشته به این طرف تلاش های زیادی صورت گرفته تا خشونت ها در برابر خبرنگاران متوقف بشود و این کار نتیجه مثبتی هم در پی داشته.
تشکر میکنم از همکارم آیه محمدی. نمایندگان ویژه وزرای امور خارجه ایران و آلمان در امور افغانستان از گسترش ناامنی ها در این کشور ابراز نگرانی کردند. با گزارش ایرنا، محمد ابراهیم طاهریان فرد نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز شنبه با مارکوس پوتسل همتای آلمانی خود دیدار و دو طرف در خصوص آخرین تحولات افغانستان و راه‌های گسترش همکاری ها در این حوزه تبادل نظر کردند. طاهریان و پوتسل از گسترش ناامنی ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر ضرورت دستیابی به توافق سیاسی از طریق مذاکره در این کشور تاکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پیامی به رئیس مجلس افغانستان با محکوم کردن حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل بر همکاری کشورهای منطقه برای نابودی تروریسم تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز شنبه در پیامی به امیر رحمان رحمانی رئیس مجلس افغانستان حمله تروریستی به دانشجویان دانشگاه کابل را محکوم کرد و با ابراز همدردی با ملت، دولت و قربانیان این حادثه تروریستی تاکید کرد. این اقدامات در اراده ملت مقاوم افغانستان در مسیر امنیت، آبادانی و تقویت صلح و ثبات خلل ایجاد نخواهد کرد. قالیباف در این پیام با تاکید بر این که وحدت، همفکری و همکاری کشورهای منطقه می تواند ریشه افراطی‌گری و تروریسم را بخشک کند یادآور شد، این همفکری و همکاری می تواند مانع تکرار چنین جنایت‌هایی شود که ناقض صلح و امنیت است. تصاویر منتشر شده از سرک‌های جورجیا و آریزونا نشان می‌دهد که طرفداران ترامپ با سلاح گرم به سرک آمده و به پیروزی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعتراض می‌کنند. با گزارش خبرگزاری فارس، اعلام پیروزی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از سوی رسانه‌های آمریکایی و همچنین بیانیه خود او مبنی بر پیروزی باعث خشم طرفداران دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی آمریکا شد. شامگاه شنبه رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN، فاکس نیوز، CBS، آسوشیتد پرس و نیویورک تایمز با بیان اینکه بایدن توانسته با 290 رأی الکترال دست پیدا کند، او را پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام کردند. بعد از آن ترامپ با صدور بیانیه‌ای ضمن نپذیرفتن پیروزی رقیب دموکرات خود در انتخابات ریاست جمهوری، مدعی شد او در هیچ ایالتی پیروز نشده و انتخابات فاصله زیادی با پایان دارد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن در واکنش به شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا تصریح کرد. ترامپ نتوانست ایران را تسلیم کند و حالا زندگیش با حسرت یک تماس از سوی ایران پایان یافت. با گزارش ایرنا، حمید بعید نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن شنبه شب با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود افزود: سرانجام عمر سیاسی مردی که فقط نفرت پراکنی می‌کرد تمام شد. وی افزود که برغم سیاست فشار حداکثری وی نتوانست ایران را تسلیم کند. با وجود اعلام پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی و برخی حکام عرب حاشیه خلیج فارس که اخیراً روابط خود را در سایه دونالد ترامپ با رژیم صهیونیستی کرده اند، تا کنون نسبت به شکست دونالد ترامپ سکوت اختیار نمودند. با گزارش ایرنا، رسانه‌های صهیونیستی پیش‌بینی کردند که نتانیاهو در انتظار اعلام نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری است و از هر گونه اظهار نظر نسبت به پیروزی بایدن خودداری کرده است. وزیر امور خارجه آلمان ضمن انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوریش گفت ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان طی اظهاراتی پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از دولت ترامپ و نحوه عملکرد آن گفت عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا در سطح بین‌الملل مشکلات بزرگی را برای ما ایجاد کرده است و ادامه داد ترامپ می‌داند که اکنون زمان رفتن است. ماس افزود در صورت روی کار آمدن جو بایدن و تشکیل دولت جدید در آمریکا تعادل در روابط میان دو سوی اقیانوس اطلس یعنی میان اروپا و آمریکا برقرار می‌شود. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم با ما باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام دوستان، حال احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم هر جایی که هستید تنتان سالم و دلتان شاد باشد. امروز هم بر رسم همیشه در این ساعت و این لحظه آمدیم تا همراه شما با برنامه انیس تنهایی کتابی دیگر را ورق بزنیم. با ما همراه باشید. عزیزان، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما دوستان خوبمان معرفی کنیم ماجراهای تام سایر نام دارد. اثری خواندنی و درخشان از نویسنده آمریکایی مارک توین که در سال 1876 نوشته شده است. کتابی که خود نویسنده اشاره می‌کند منحصراً سرگذشت یک پسر بچه است. این کتاب زیبا رمان اثری در خور ستایش درباره دوران خوش کودکی و شیطنت‌های خاص آن دوران است. این کتاب را احمد کسایی پور ترجمه کرده و در انتشارات کارنامه نیز به چاپ رسیده است. همانطور که از عنوان کتاب مشخص است، کتاب شامل ماجراهای پسر بچه‌ای به نام تام سایر است. پسری که ماجراجویی‌هایش در همان صفحات اول کتاب شروع و تا خط آخر ادامه دارد. بچه‌ای سرزنده، پرشر و شور، به شدت رؤیا پرداز، کتاب خوانده، یاغی و نترس که البته رگه‌هایی از شرافتمندی و با شخصیت بودن هم در وجود خود دارد. شخصیت اصلی کتاب و شکل طبیعی از آن بچه هایی است که با ذهن خلاق خود همیشه بازی جدیدی طراحی می کند. دیگران را به شوق می آورد، هدف های مشخص تعیین می کند و رهبری دیگر بچه ها را به عهده می گیرد. کسی که نمونه کاملی از یک دنیای کودکانه ارائه می کند. در این دنیای معصوم کودکانه بزرگسالان هیچ نقشی ندارند جز کارهایی که همیشه می کنند. نگران شدن، تهدید کردن، تعیین تکلیف کردن و غیره. به عنوان مثال در یکی از به یاد ماندنی ترین صحنه های کتاب، خاله پالی که قیم تایم است او را از بازی کردن من و مجبورش می کند نرده های حیات را دوغاب بمالد. رفته رفته این شیطنت های کوچک و ماجراجویی های جدی تر تبدیل می شود و شخصیت هاکلبری فین هم وارد داستان می شود. هاکلبری بچه یه طرد شده یه دهکده است و همه ی مادران قصه سخت از هاکلبری متنفر بودند، چون او بی ادب و شیطان است. با این حال تام بسیار با اون نزدیک می شود. این دو شخصیت پادشاه کتاب هستند که دل خواننده را همراه خود با ماجراجویی های مختلف می برند. ماجراهای تام سایر از او که در ابتدای یک پسر بچه شر و شیطان است، یک قهرمان در خدمت کارهای درست می سازد که وجدان بیداری هم دارد. اما دوستان، در بخشی از کتاب ماجراهای تام سایر می خوانیم: صبح شنبه فرا رسیده بود و آن دنیای تابستانی سراپا شاداب و درخشان و سرشار از زندگی بود. در دل هر کس چشمه سرودی می جوشید و اگر آن دل جوان بود، آن نغمه بر لبهایش هم جاری می شد. چهره هر کس شاد بود و گامهایش چست و چالاک. درختان عقاقیا و گل نشسته بودند و هوا پر از بوی شکوفه ها بود. تپه کاردیف در آن سوی دهکده و بر فراز آن سبز بود و غرق در گل و گیاه و به قدر کفایت دور بود که یک سرزمین رویایی به نظر بیاید. سرزمینی خیال انگیز و آرام و وسوسه کننده. همراهان عزیز ارجمند، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه انیسه تنهایی. اما در این بخش از برنامه دعوت میکنم از علاقمندان به هنر نویسندگی تا با صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای فرزام شیرزادی همراه شوند.
سلام و درود و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. تو فرصت کوتاهی مثل همیشه ساعت در خدمتتون هستم. مختصر درباره یکی از تکنیک های داستان نویسی با شما صحبت میکنم. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که برای پیش رفتن به سوی یک نویسنده حرفه‌ای شدن، در واقع ما چه آدابی رو باید مد نظر داشته باشیم و چه آدابی رو باید رعایت کنیم. هر کسی پیش از آغاز نوشتن به شکل حرفه‌ای باید یک خصلت ناپسند رو در خودش در واقع بکشه. اون خصلت هم تعصب روی متنیه که نوشته. البته این شرط برای کسانی که میخوان در واقع پیشرفت کنن تو کار نوشتنشون و پا در راه نویسنده حرفه‌ای شدن بذارن خیلی اهمیت داره. ارنست همینگوی، نویسنده مطرح امریکایی که هنوز هم آثارش در سراسر دنیا به زبانهای مختلف تجدید چاپ میشه، ترجمه میشه و خیلی حساسیت اساسی روی ویرایش چندین شنباره داستان ها و رمان‌هاش داشته، میگه حتی داستان هایی رو که از نظر دردانه هستند و بدون نقص هستند رو بکش، بذارشون کنار و بعد برو سراغ داستان های بعدی. بس درباره این موضوعی که میخوام بگم و مثال هایی که مختلفی که هست خب خیلی زیاده. نکته بعد، بحث درباره نوشته های شما بدون آگاهی از مطالعات و ذهنیاتتون غیر ممکنه. بنابراین مراقب باشید چه چیزهایی رو به خورد مغزتون میدید. بعضی از متنها شما رو به بیراهه میبرن و تمایل روبروشت شما رو به نوعی عقیم میکنن. میخوام این رو عرض کنم که اجازه ندید موتور محرکه ذهنتون تحت هر شرایطی خاموش بشه. در واقع نباید بذارید تحت هیچ وضعیتی این موتور محرکه رو به افول و خاموشی بده. برای ذهنتون سوخت مناسب تهیه کنید، سوخت مناسب و با کیفیت. حالا این سوخت چی میتونه باشه؟ خوندن و مطالعه مستمر و پیگیر بسیار تاثیرگذاره و نوشتن در ادامهش. این خوندن و مطالعه مستمر، مثلا مگر میشه نویسنده‌ای توی کشور خودمون توی ایران چندین و چند کتاب چاپ کرده باشه بعد مثلا تاریخ بیهقی رو نخونده باشه، گلستان سعدی رو مطالعه نکرده باشه، شاهنامه رو نخونده باشه؟ اصلا بی‌مفهومه. تاریخ بلعمی، حالا در مراحل بعد حتی ما باید بریم سراغ تاریخ تمدن ویلدورانت، رمان‌ها و داستان‌های شاخص از نویسندگان مطرح ایران و جهان. این خوندنه که یک نویسنده تازه کار رو به مرور زمان به جهان‌بینی خاص و منحصر به فرد خودش میرسونه. مطالعه با برنامه‌ریزی، پژوهش، تحقیق، عرضم به حضورتون خواندن و متمرکز شدن برای نوشتن اولین، دومین، سومین و آخرین درس برای بهتر نوشتن. برای نویسنده حرفه‌ای شدن در واقع مطالعه از مرز اون مطالعه‌ای که لذت بردن از خوندن میگذره. برای نویسنده حرفه‌ای مطالعه آثاری اهمیت داره که جرقه‌های ذهنی برای نوشتن یک طرح و در نهایت نوشتن یک داستان یا رمان رو به همراه داره. و حرف آخرم اینه که نویسنده در هر جایی اگه بخواد حرفه‌ای بشه باید داستان نویسی رو یک مشغله تمام وقت بدونه. اگه حتی تیراج کتاب و پول در آوردن از داستان نوشتن در سرزمین خودمون دور از ذهنه، اما دغدغه تمام وقت داشتن برای نویسنده حرفه‌ای شدن اهمیت داره. این دغدغه همون مطالعه مداوم و پیگیرانه و نوشتنه. البته بیشتر مطالعه و مشاهده و بازم مطالعه و بعد نوشتن. سعی کنیم که کمتر بنویسیم در قیاس با اون مطالعه و دانش افزایی که توی این قضیه داریم. اگه نویسنده دو کتاب درخشان داشته باشه، معتقدم بهتر از اینه که 30 تا کتاب ضعیف یا 10 اثر متوسط نوشته باشه.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
همچنان با شما هستیم از برنامه انیس تنهایی. اما دوستان، در روزهای گذشته کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را تقدیمتان کردیم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ، یعنی معنای زندگی، توجه دارد. نویسنده برای این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید و قسمت دیگری از این کتاب را بشنوید.
فصل سوم.
کمی آرومتر راه برو.
باشه.
چی عمر؟ تو چت شده؟ برخلاف روزهای گذشته سرحال نیستی؟
چقدر عشق و عاشقی؟
خب همیشه اینطوره. نگفتی تو چت شده؟
حسین خیلی چیزها رو نمیدونه. داشتم در این مورد فکر میکردم.
من کارمو بلدم. این دختر استعداد خوبی داره، اما تو انگار از چیزی فرار میکنی. چقدر به این فرار نیازمندی. انگار کلیدی جادوییه که از سیاه چال نجاتت بده.
فرار میکنم؟
تو میدونی منظورم چیه عزیزم، پس اعتراف کن.
به کدوم گناه؟
به این که تو دیگه خودت نیستی. دیگه اون عمر سابق من نیستی.
کجاست گرد باد تندی تا این رطوبت چسمناک و نابود کنه؟
تو فقط جسمت میونه ماست و من بعضی وقتا تا سرحد مرگ قصه میخورم.
ولی میبینی که با چه تلاش صادقانهی دارم خودم رو مداوا میکنم.
راستش میخوام بدونم که علت همه این کارا چیه؟ چی آزارت میده؟
فکر میکردم که به اندازه کافی همه چیزو شکافتیم.
تو فقط از عوارض حرف زدی، اما نگفتی چجوری شروع شد.
خیلی خوب، خیلی خوب. ببین، یه روز با یکی از موکلین که طرف دعوای زمین‌های سلیمان پاشا بود حرف می‌زدم و اون آرزو می‌کرد که من در این پرونده برنده بشم. گفتم اگه شما تو این پرونده برنده شدین و زمینو گرفتین، اما بعد دولت اونو از شما گرفت، چی کار می‌کنین؟ اون با خونسردی جواب داد: مهم اینه که پرونده رو ببریم. مگه نه اینکه زندگی می‌کنیم با اون که می‌دونیم خدا زندگیمونو خواهد گرفت. به منطق دوستمون تسلیم شدم، اما ناگهان به سرگیجه افتادم و همه چیز ناپدید شد.
و بعد از اون بود که از کار بدت اومد؟
مطمئن نیستم.
راستش دیگه دلم نمیخواد در موردش حرف بزنی.
کار من خیلی برات مهمه؟
این تو هستی که برام مهمی عزیزم، فقط تو.
Thank you. دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر
با رادیو دری
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما مهربانان خداجو. دلشادیم که توفیق داریم در لحظات خوب نیاز گفتن و راز شنیدن با برنامه قرار بندگی همراه شما هستیم. خوش آمدید. ای کریمی که بخشنده عطایی و ای حکیمی که پوشنده خطایی و ای صمدی که از ادراک ما جدایی و ای احدی که در ذات و صفات بی همتایی و ای قادری که خدایی را سزایی و ای خالقی که گمراهان را راهنمایی، جانمان را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده و چشم ما را ضیای خود ده و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن به. این بنده چه داند که چه می باید جست؟ داننده تویی، هر آن چه دانی آن ده. امروز موضوع صحبت ما رنگ خداست. جهان ما بخشی از زیبایی خودش مدیون رنگ هاست. اما امروز می‌خوایم از خودتان سوال کنیم که اگه قلم به دست شما داده شود که زندگیتان را رنگ کنین، شما زندگیتان را چه رنگی رسا می‌خواد کنین؟ زندگی خیلی از ماها رنگ دنیایی داره، یعنی بیشتر هم و غمای ما همی دنیاست. دنیای کوچکیست، دنیای خردیست، اما خیلی ها با او راضی شدن. اما بنده خدا در زندگی خودش با دنبال رنگیست که مورد پسند خدایش هم باشه. پسندم آن چرا جانان پسندد. برای داشتن یک زندگی با رنگ خدایی چه باید کرد؟ چه قسمی میتونیم زندگی ما را رنگ خدایی بزنیم؟ آیا شدنی است؟ ؟ زندگی ما را باورهای ما میچرخانه و شکل و فرم میده. در زندگی خدا محور یک ویژگی مهم وجود داره و آن معاد محوری است. اینکه اساساً ما برای چه چیزی در این سرای سپنج حضور داریم؟ خود مراقبتی یکی دیگر از ویژگی‌های زندگی برنگ خداست. کسی که باور الهی داره هر لحظه از زندگی خودش مراقبت میکنه، یعنی مراقب کردار و گفتار خودش هست که از مسیر رضای الهی خارج نشود.
آسمان آبی تر، آب آبی تر، برگ ها می ریزد. مادرم صبحی می گفت موسم دلگیری است. من به او گفتم زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست.
من کجا باران کجا باران کجا راه بی پایان کجا تا منزل جانان کجا.
این چهره رو هی رنگ میکنن به هر لحظه دورتر و دورتر میشن، از اون شباهت نخستین دور میشن آدم ها. یعنی ما با این اشتغالات، با این رنگ ها که به خودمون میزنیم، با این تعلقات خاطری که پیدا میکنیم، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود به هر چه رنگ تعلق پذیر از آزاد است، با این رنگ ها اون چهره مون رو رنگ آمیزی میکنیم و بعد یواش رنگش عوض میشه، اصلا سیاه و زرد و اینها، و از اون شباهت نخستین که با پروردگارمون داشتیم از اون دور میشیم.
در مجال پیش رو دل و جان را با کلام الهی می‌سپاریم و آیات 1 تا 8 سوره مبارکه دخان و نیز سوره مبارکه قدر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی می‌شنویم و به استقبال اذان ظهر با افق کابل می‌ریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إن
السماوات والأرض وما بينهما ربكم ورب آبائكم الأولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
گلبانگ آسمانی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن نبيا ولي الله. أشهد أن
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دایما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای، حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبینت عیان، در طلب روی او روی و دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش. راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان. در این لحظات پاک و روحانی بیماران من را از دعای خیرتان بی نصیب نکنید.
عاشقین دین منو سوختن آین من است، مایه گریه شبها، مایه گریه شبها
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. هم کلام میشیم با جناب حجت الاسلام وحیدی، کارشناس محترم برنامه. استاد سلام بر شما. ما به هر رنگی که وابسته میشیم و هر رنگی را که میگیریم، میبینیم به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام، او رنگ رفتنی است و تنها او رنگی که بر ما باقی میمانه چون خالصانه است رنگ خدایی است. میخوایم جز از خدا نترسیم و جز به او امید نبندیم، تا به قول امام جعفر صادق علیه السلام مشمول کسانی باشیم که کمال ایمان برشان حاصل شده. از کجا باید آغاز کنیم؟
سلام عرض میکنم و همه شنوندگان بزرگوار، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو از درگاه خداوند متعال داریم، در خدمتون هستم. بله، خب مطلب خوبی رو انتخاب فرمودید. در این دنیا هر چیزی رو ما میخوایم ببینیم باید رنگ داشته باشه. اگر یه چیزی کاملا بی رنگ باشه، خب دیده نمیشه، به چشم نمیاد. و خب این مسئله رنگ در عرفان اسلامی و در عرفان ادیان خودش منشأ خیلی حرفای جالبی هم در عرفان شده، که اون چیزی که هستی پیدا میکنه، وجود پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه، باید یه رنگی از حقیقت داشته باشه تا بتونه به وجود بیاد. کما این که در اینجا هم ما هر چیزی رو میبینیم اون رنگش هستش که به ما اون رو نشون میده. و اگر رنگ رنگ زشتی باشه، زیباترین چیزها رو این رنگ زشت برای ما تبدیل به زشتی میکنه. مثلا ما یک لباسی رو تصور کنیم، این لباس گرونترین لباس و شیکترین لباس باشه، اما رنگ نامناسبی داشته باشه، کسی رغبت نمیکنه این لباس رو به تن بکنه. حالا بحث از رنگ خدا میشه که در قرآن هم از رنگ الهی سخن گفته شده و اینکه چه رنگی اگر بخوایم برای خدا تصور بکنیم، چه رنگی میتونه بهترین رنگ باشه، زیباترین رنگ باشه که اون به ما هستی بده، به ما وجود بده و وجود ما رو زیبا بکنه. من حس میکنم چند تا رنگ هست که از بین این چند تا رنگ من رنگ عشق و محبت رو انتخاب میکنم. چی انسانی عاشق‌تر باشه و قلبی مهربان‌تر داشته باشه نسبت به همه هستی، نسبت به انسان‌ها، نسبت به طبیعت، نسبت به اون چه که داره میبینه، این یکی از بهترین رنگ هاست که رنگ الهی هم میتونه همین رنگ عشق باشه، رنگ دوستی باشه، که انشالله هرچه این رنگ رو بیشتر داشته باشیم هم جلوه ما زیباتر میشه، جلوهمون انسانهایی که قلب با محبت و با عشقی دارن جلوه زیباتری دارن، همه دوست دارن با اینها همراهی بکنن، در کنار اینها باشن و بهره انسان از هستی هم انشاءالله بیشتر میشه. وقتی گفتیم رنگ عشق و محبت دیگه خیلی عام میشه و هر کسی که اهل عشق و محبت باشه به نحوی میشه بگیم که بهره از اون رنگ الهی داره و انشاءالله این رنگ الهی باعث نجات او در دنیا و آخرت خواهد شد. خدا حافظ.
یا ربی، یا ربی،
دست هامان خالی، دل هامان پر. کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بنابراین زندگی که در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنیم سیریست از این انسان خاکی و لجنی به سوی انسانی خدایی، از حضیض ذلت به ملکوت اعلی.
تو فریاد من امروز شنیدی،
ای کوه تو فریاد من امروز شنیدی، دردیست در این سینه که همزاد
جهان است.
داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یا رب چقدر فاصله دست و زبان است.
ای به راه جستجو نعره زنان، دوست دوست دنبال خدا داری میگردی. ای به راه جستجو نعره زنان، دوست دوست، ور به حرم ور به دیر، کیست جزو؟ اوست اوست، پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، پرده ندارد.